کشورها سعی میکنند که با دادن عروسک ورزشکاران یا هنرمندان رو راهی کشور خودشون بکنن. پس در این که به هر حال عروسک نقش مهمی رو میتونه داشته باشه شکی نیست، ولی اینکه من بخوام بگم یک شخصیتی که الان اگر ما در ایران صحبت میکنیم یا یک نفر در ژاپن راجبش صحبت میکنیم یک نفر در امریکا صحبت میکنه نه، ولی به هر حال عروسک ها در نزد ملل خودشون چه به صورت آینی چه به صورت شخصیت های تئاتری، شخصیت های تلویزیونی. چرا الان یادم آمد شاید مخلوقات جیم هنسن نمایشگر فوق العاده امریکایی که در دهه 60 دست به خلق عروسک هایی کرد که بعدها به ماپت شو، ماپت ها یا سیسیم استریت شاید خیلی معروف باشه که واقعا جهان رو قبضه کردن شخصیت های سسم استریت، با اینکه مخلوق یک آمریکایی هنرمند بودن و بعدها به خاطر ویژگی های خاصی که عروسک در فک زدن و صحبت کردن داشت معمولا با برای آموزش زبان از این عروسک ها استفاده شد. نمیدونم الان من سسم استریت یا ماپت شو رو گفتم برای شما تداعی شد از کدوم عروسک ها صحبت میکنم یا نه.
من در ذهنم حقیقتش دقیقا نیامد،
بله این عروسک
ولی شاید با دیدنشون در واقع آدم بهتر و بیشتر بشناسه.
بله ماپت شو سیسیم استریت که اصلا از معروف ترین هاست از دهه 60 میلادی که شکل گرفته تا به اکنون، بسیاری نسل ها اصلا با او بزرگ شدن، با این شخصیت ها و حتی زبان انگلیسی یاد گرفتن. این سری شاید معروف ترین ها باشن که در هر جای جهان بخوای صحبت بکنی تقریبا میشناسن. منا ولی میدونم با اطمینان قلبی که شما وارد هند بشین اونها عروسک های بومی آینی و تئاتری خودشون رو دارن. بخواید وارد ژاپن بشید در همون تنوع فرهنگی بی نظیرش عروسک ها همینطور حضور دارن و در چهار گوشه دنیا.
خانم عظیم پور نازنین، حالا یک مسئله، یک بخشی از موضوع عروسک‌ها در واقع عروسک‌هایی است که یک شخصیتی دارن مثل همون مبارک خودمون یا حالا عروسک‌های بیشمار در سراسر جهان و یا حالا در نمایش‌های عروسکی دوره‌ای عروسک‌هایی ساخته میشن و به بازی گرفته میشن و یک بخش دیگری خب حالا عروسک‌هایی که کودکان باهاش بازی می‌کنن، خاطره دارن و شاید بینشون مشترکه و مسئله دیگر ساختن عروسک هایی هست که در واقع نماد یک ملت و فرهنگ اونها هست که موزه های مختلفی هم از اونها در سراسر جهان هست که لباس و به نوعی زندگی و کار کرده زندگی اونها رو نشون میده. ما یک موزه هم در تهران داریم
بله.
که حتما شما بهش مشرف هستید
و موزه ارجمند بله. عروسک و فرهنگ بله.
میخوام بدونم که این موزه رو شما چطور ارزیابی میکنید و در واقع فکر میکنین که چقدر دیدن این موزه و مانوس بودن و نزدیک شدن با این موزه میتونه کمک بکنه به خصوص به جوانترها، بچه ها، نوجوانان و حتی بزرگسالان.
این موزه عروسک و فرهنگ، موزه ارجمند عروسک و فرهنگ به مدیریت همکاران بسیار عزیزم جناب آقایان ناصری و گلشن، یکی از پدیده هایی است که شاید بشه گفت تهران رو نه تنها ایران رو میتونه در ترویج فرهنگ برای کودکان، نوجوانان، حتی بزرگسالان تقویت بکنه، کمک بکنه برای اینکه چند هزار عروسک از ملل مختلف و از چهار گوشه ایران عزیز در اونجا جمع‌آوری شدن با زحمات این دوستان فرهنگ دوست، با لباس ادغام شدن و از دریچه چشم عروسک ها شما به راحتی از این تهران دودالود پر استرس
جدا میشیم میریم به دنیای عروسک ها فرهنگ،
به جنوب کشور، به شمال کشور سفر کنید، به شرق دور سفر کنید، به اروپا. و بسیار راهنمایان قدری دارند که با روایت و قصه گویی این ابعاد فرهنگی در نزد هر قوم و عشیره و چه اقوام ایرانی چه اقوام غیر ایرانی و چه عروسک های ملل رو برای شما روایت میکنن. به نظرم هر کسی نیازی داره که به این معبد کوچک، به این پژوهشگاه آرام و همراه با صلح و سکوت و عشقی که عروسک ها به شما میدن، ساعات بیشماری رو فراموش بکنه. تهران پر استرس و زندگی رنجالود در این شهر،
اینطوری که شما از این به در واقع زم خودتون معبد کوچک یاد کردین، دلم خواست همین الان این موزه باز بود میرفتیم در این ساعت شب اونجا رو تماشا میکردیم. ولی حالا که اینقدر شیرین ازش گفتید، من میخوام خواهش کنم از همه دوستان، همطور که شما میگین بزرگ و کوچک هم نداره، این موزه در خیابان میرداماد هست حتما.
نه 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 آدرس این نیستش خانم بزرگی.
خب از شما به ما بفرمایید.
موزه منتقل شده به ابتدای خیابان فدی شمالی کوچه فیاد، و چون موزه خصوصی هست، شنوندگان عزیز از اینترنت نام موزه عروسک و فرهنگ رو جستجو بفرمایند و وقت‌های دیدار موزه رو در جریان باشند.
می‌دونم
که یا می‌دونستم که پنجشنبه و جمعه ها به هر حال از یک ساعتی برای عموم باز هست، ولی برای طول هفته یا تورهای مدارس یا آموزش‌های یا دیدارهای گروهی میبایست که
با پیش هماهنگ بشه.
بله هماهنگ بشه. و جالب هستش که موزه پمپ بنزین هم در سر این کوچه فیات هست.
شنوندگان
شما
خوب.
با یک تیر دو نشان خواهند زد.
چرا که نه،
از متروی دروازه دولت که پیاده شوند، ابتدای سعدی شمالی، چند قدمی رو که طی بکنن کوچه فیات و تابلوی هر دو موزه اونها رو دعوت میکنه به یک دیدار جذاب و لذت بخش.
سپاس از راهنماییتون. خیلی متشکرم سرکار خانم پوپک عظیم‌پور نازنین، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه عروسک و آیین. بسیار سپاسگزارم و با تو خداحافظی میکنم. بهتون شب بخیر میگم.
من هم از شما تشکر میکنم از این وقتی که در اختیار من گذاشتید.
درود بر شما.
امیدوارم شنوندگان عزیز شما که پای صحبت ما بودند، و میدونم که به هر حال عروسک موجودی دوست داشتنی است.
بسیار.
حتی هر شرایطی این صحبت براشون مفید بوده باشه.
درود
به
شما حتما.
شب همگی به خیر.
سپاسگزارم. شبتون خوش. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
بهروز غریب‌پور.
موزه اپرای عروسکی مدلی است از مدیریت تئاتر. من توضیح بدم که در تئاتر ایران متاسفانه پدیده‌ای که در دنیا رواج داره به اسم رپرتوار اصلا نیست، و تولید کننده ها روبرو بشه مثل مثلا بی نوایان در دوره خودش 1375 مثلا 7 ماه رو صحنه باشه، بعد وقتی که نمایش تمام میشه از اشیاش خبری نیست، از اکسسوارش خبری نیست، از لباسها خبری نیست، و عملا مثل اینکه بخشی از بودجه رو شما تعمدن در واقع نابود کردید. زمانی که من گروه تئاتر عروسکی آران رو تأسیس کردم، میخواستم که این مدل مدیریت اطاعتی رو هم در واقع در جامعه خودمون استوار کنم. در این موزه شما عروسک ها و بخشی از اشیاء اجرای قبلی رو میبینید و چون ما به همه وسایل و همه عروسک ها رو داریم، برای ما حالت یک موزه سیاله. زمانی که مثلا یک اثری رو مثل حافظ رو صحنه میبریم و طبیعتاً عروسک های حافظ و اشیای حافظ از ویترین ها بیرون میان و یک عروسک های دیگری که دوره در اجراشون به اتمام رسیده داخل ویترین میشن، بنابراین برای ما هم گنجینه از اشیا و عروسک هاست و هم برای بازدید کننده که با آثار ما روبرو میشه یک موزه آموزشیه. اینجوری که ملاحظه میکنین در واقع ما برای اینکه اصلا کسی تصور نکنه که راز و رمزی رو داریم پنهان میکنیم، تمام مراحل تولید یک عروسک رو به نمایش گذاشتیم. وقتی که سر یک عروسک ساخته میشه، بعد باید قالب گیری بشه، بعد وقتی قالب گیری شد و از قالب که خارج شد باید پرداخت بشه، بعد رنگ‌آمیزی بشه، بعد بر اساس در قد خصوصیت پرسناجی که وجود داره ریش یا مو یا در قد سایر آرایه‌ها بهش اضافه بشه. بنابراین تماشاگری که میاد و بازدید کننده که میاد موزه میبینه که در قد یک عروسک داره چه قطعاتیست، این قطعات رو ما در یک مرحله به صورت برهنه نشون میدیم، بعد موقع پوست بدن کشیده شد و بعد اتصالات دیگه‌ای که وجود داره مثل پاها، مثل دست‌ها، همه اینها به نمایش گذاشته میشه تا بیننده موزه در این حال آموزش بگیره. و بعد از این مرحله وارد اینجا میشه که خب این گروه تئاتر که آران چه تولیداتی داشته. یکی از کارهایی که من از 1349 انجام دادم احیای خیمه شب بازی به شیوه قاجاره که در این حال که این حالت توسعه کیفی در عروسکی نخی رو به نمایش بگذارم. زمانی که این کار من میکردم 1349، اساتیدی مثل احمد خمسه‌ای، مثل عیسی رزمجو، همه در کهولت بودم و طبیعی است که در واقع بعد از یه مدتی فوت می‌شدن. من ترکیبی از یه گروه جوان، آقای پاکدست و خانم اقبالی، عیسی رزمجو و احمد خمسه‌ای رو تشکیل دادم تا یک سازه‌ای داشته باشن، سازه امروزین که برپا بشه و بعد خیمه شب بازی به اجرا در بیاد. بعد سایر تولیدات خودمون رو اینجا میتونید ببینید که عاشورا رو میتونید ببینید، سعدی رو، رستم و سهراب رو، حافظ رو، لیلی و مجنون رو، مکبث رو و یک سفری ما به دبی داشتیم. بعد از اجرای رستم و سهراب در ایران در دبی اجرا کردیم. فیلمی ساخته شده به اسم قلب من پر از عروسک است که نشون میده که این محلی که ما قبلا داشتیم یک انباری بوده و تبدیل شده به یک سالن تئاتر عروسکی تخصصی که عمدتا بایستی نمایش عروسکی نخی در اجرا بشه.
خب اما اجازه بفرمایید که با افتخار صحبت کنم با سرکار خانم دکتر غزل اسکندر نژاد به بهانه دانشنامه جهانی عروسک که در جشنواره تهران مبارک رونمایی شد و کار بسیار ارزشمندی هست. از خودشون جزئیات بیشتر رو خواهیم پرسید. خانم دکتر اسکندر نژاد سلام، درود بهتون، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم به شما و به شنونده‌هاتون.
درود بر شما. خیلی متشکرم. سپاسگزارم. سرکار خانم اسکندر نژاد عزیز، کاری که انجام دادیم فکر میکنم کار در واقع پرمشغله و بزرگی بود و در این حال بسیار ارزشمند، چون دانشنامه‌ها خب همونطور که همه دوستان هم مستحضر هستن در واقع یک کتاب مرجع محسوب میشه که برای تهیه‌اش هم باید وقت زیادی گذاشت و انرژی زیادی صرف کرد تا یک کار درخور در واقع به دست مخاطبان و علاقمندان برسه. درباره این دانشنامه میخوام شما محبت کنید که توضیح بفرمایید که اصلا چه شد که به فکر همچین کاری افتادید و بعد چه همکاری هایی شد، چه اتفاقهایی افتاد تا این دانشنامه رسید و اینکه به تب برسه و رونمایی هم بشه.
خواهش میکنم. اول اینکه ممنون که به حوزه عروسکی تایید توجه میکنید. معمولا خواهش میکنم حوزه مشهوری است که کمتر
متاسفانه بله.
شاید یکی از دلایلی هم که من رفتم سراغ این دایره المعارف یا همونطور که سرکاراری فرمودید دانشنامه جهانی نمایش عروسکی، یه بخشش همین بود، اینکه به نظر میومد که ساحت نظری درباره تاعت غیر عروسکی به خصوص در یک دهه گذشته خیلی خوب پیش رفته. متون خوبی ترجمه شده، کتاب‌های معتبری ترجمه شده. در بخش عروسکی خب همیشه فقدان منبع به زبان فارسی به خصوص برای بچه‌های دانشگاه خیلی احساس می‌شد. اگرچه واقعیتش همونطور که فرمودین خیلی ترسناک بود در ابتدا فکر کردن بهش. روزی هم که من پیشنهاد رو مطرح کردم بدتر فکر کردم که خب چرا اصلا این بازی رو راه انداختم. واقعا مسیر صعبیه. ولی به هر حال به ثمر رسید. من مسئله رو مطرح کردم با در واقع مدیر وقت مرکز هنرهای نمایش، یعنی مدیر کل، که ایشون پذیرفتن. البته اون زمان چون بلافاصله بعد از یکی از دوره های خود جشنواره تهران مبارک بود، خانم برومند خب خیلی به لحاظ معنوی حمایت کردن از اینکه میشه سلامت باشین، از طرف ایشون میگم البته، که میشه به این تیم در واقع پیشنهادنده اعتماد کرد برای عقد قرارداد و بعد که انتشارات نمایش در واقع منتشر شد.
خود مرکز این رو چاپ کرد خانم اسکندر.
بله بله، انتشارات نمایش بله که در واقع وابسته به مرکز هنرهای نمایشی.
بسیار عالی. یعنی پیش از اینکه در واقع کار رو آغاز کنید قرارداد چاپ کتاب رو انجام دادید و بستید و بعد رفتین سراغ کار، یا اینکه
نمایش؟ بله بله.
بسیار.
بله بله.
من در واقع پس به درستی بهتون اعتماد کردند.
بله، واقعیت
اتفاق خوبی بود.
بله.
بسیار.
عقد قرارداد شد. به نظرم اسناد مالی هم خیلی خوبه که روشن باشه. 124 میلیون قرارداد من بود.
زنده بود.
که آره البته منتظر هستیم که اتفاق بیفته. ولی بله، اون در سال 98 هم عقد قرارداد اتفاق افتاد.
صحیح.
حمایت بله قابل توجهی میتونه.
درسته. بسیار امیدوارم که توی همه حوزه ها واقعا یک همچین حمایت هایی باشه. اما از خود دایره المعارف برامون بفرمایید که در واقع چگونه تب شده، چگونه نوشته شده، از چه کسانی کمک گرفتید، به چه حوزه های مراجعه کردید و اینکه در واقع این چقدرش ترجمه است، چقدرش جمع‌آوری و تألیف احتمالا.
ببینید کل اون چه که منتشر شده ترجمه مداخل خود دانشنامه.
صحیح.
و ما چهارمین زبانی هستیم که ترجمه کردیم در واقع.
این از انگلیسی ترجمه شده؟
ما از انگلیسی ترجمه
کردیم. و اصولا کجاییست؟
نسخه ابتداییش به فرانسه منتشر شد و بعد دو نسخه آنلاین انگلیسی و اسپانیایی داشت.
صحیح.
که ما در واقع نسخه چهارم هستیم که حالا هم به نظرم در ایران میشه استفاده بشه، هم فارسی زبانان در واقع کشورهای فارسی زبان ازش استفاده بکنن. 1272 مدخل داره کتاب که ما همش رو ترجمه کردیم، ولی به دلیلی که خیلی حجمش زیاد شد، یعنی چیزی در حدود 4000 صفحه میشد، با پیشنهاد انتشارات در واقع قرار شد که بعضی مداخل فعلا کنار گذاشته بشه. من امیدوارم بعدا منتشر بشه، ولی مداخلی که کنار گذاشته شد مداخلیست مثلا نام موزه ها، دانشگاه ها، که فکر کردم الان خیلی به بدنه اون چه مورد نیازه آسیب نمیزنه.
طبیعتاً بله. نسخه الکترونیکی هم داره خانم اسکندر؟
بله قرار است که داشته باشه.
بسیار عالی. اگر بخوایم نمونه ازش بدونیم، نمیدونم در ذهنتون هست، حالا البته خب خیلی ها با دایره المعارف و دانشنامه آشنا هستن، اما این که میفرمایین ترجمه است در واقع، خب پس یه چیز کلی است که همه دنیا میتونن ازش استفاده بکنند، اما میخوام بدونم مثلا چطوری تقسیم بندی شده، از کجا شروع شده و به کجا رسیده؟ تقسیم بندی بر حسب چیز؟ خب از زبان انگلیسی ترجمه شده و خب وقتی فارسی برگردانده شده، این تقسیم بندی ها چطور صورت گرفته؟
ببینید خب یه قدری پیچیده است درباره اون نسخه انگلیسی حرف زدم، بدن که نسخه انگلیسی شما سرچ میکنید مدخلی رو که میخواید، بدن که آنلاینه،
درسته بله،
ولی خود کتاب فرانسه رو که نگاه میکنه آلفابت الفبایی،
درسته بله،
یعنی موضوعی طبقه بندی نکرده. ما همینطوری رفتیم جلو. فرض کنید شروع کتاب با یه هنرمندی از روسیه است به نام بوریس آبلینین که ما با این در واقع آیباکولا شروع کردیم.
صحیح.
و در انتهاش رسیدیم به یونان، یعنی مدخل پایانی
در واقع الفبایی است.
بله
نسخه ایرانی هم
میشه. بله میشه به نظرم از این ابتدا و انتها اینو متوجه شد که هم به اشخاص در واقع اثرگذار نمایش عروسکی پرداخته شده، به کشورها پرداخته شده و به تکنیک ها، اصطلاحات، یه جایی به حتی فلسفه نمایش عروسکی، مثل مقالاتی که درباره زیبایی شناسی عروسک است، چه در شرق چه در غرب. و اینکه اینو در نظر داشته باشیم که کامل ترین رفرنس موجود در جهان هست درباره
چقدر
عروسکی.
بسیار عالی، چقدر خوب. ما در یک همچین ترجمه هایی خواهیم دکتر اجازه داریم که دست ببریم چیزی کم یا زیاد بکنیم؟ میخوام مشخصا این رو بپرسم که آیا شخصیت هایی یا مسائلی یا هر چیزی از کشور خودمون یا همونطور که خود سرکار عالی گفتید از فارسی زبانان بوده که بخوایم به این دایره المعارف اضافه بکنیم و اجازهش رو داشته باشیم که در ترجمه این کار رو بکنیم؟
ببینید پیشبینی خود خانم کاران اسمیت به هر حال الان هم دبیر یونیمای جهانی هستن که بر ما هم یه یادداشتی نوشتن بر در واقع نسخه فارسی. ایشون سرویراستار اون نسخه انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی آنلاین هم. پیشبینی اصلا این بوده که به روز بشه دایره المعارف، به خاطر اینکه خب شما میدونید اصلا درباره هنرمندان بعضی ها متاسفانه از دنیا میرن،
بله.
یا اینکه هنرمندان جوانتری اضافه میشن،
شناخته شده میشن. بله. بله.
قرار بود این اتفاق بیفته یا پیشبینی این هست که بیفته. ما در این مجالی که داشتیم، ما 5 سال روش کار کردیم.
صحیح.
با یه تیم حدود 20 نفر.
زنده
این اتفاق نیفتاده، ولی به هر حال در مدخل ایران یا در مداخلی که درباره هنرمندان ایرانی هست، چیزهایی رو من برابرهایی رو گذاشتم که مستلحتر اینجا در واقع برای ما رایج تر بود، ولی اینکه در واقع توش دخل و تصرفی شده باشه خیر. ولی یه بخش مهم میداره، اونم اینه که هر مدخل به فراخور موضوعی که داشته پانویز هایی داره که هر کدوم از مترجم ها اضافه کردن که واقعا به عنوان یه بخش تألیفی میشه بهش نگاه کرد. این که هر کدوم از حالا یا اصطلاح ها یا فرض کنیم مثلا داره درباره یک معبد هندو حرف میزنه که بعدتر ما مهمه بدونیم که چرا این برای ما موضوع شده اینجا،
و این رو در ترجمه مترجم در پانویز اضافه
بله
کردیم.
بله که نقاشی های دیواری چه خصلت هایی داشته، عروسک ها مثلا چه تأثیر هایی گرفتن و اطلاعاتی هستیم.
بسیار عالی. خب دکتر درباره تیم 20 نفرتون هم میفرمایید که چه کسانی بودن و چگونه بهتون کمک کردن؟
آخه من البته این کاش که لیست همراه بود که میتونم بجز
اسمشون در واقع میخوام آره بدونم بتونم زنده بود. بفرمایید.
خواهش میکنم. ما با یه تیم تقریبا کوچکتر شروع کردیم که در واقع دوستان عروسکی من بودن.
صحیح.
که همه یا هنرمند حوزه عروسکی بودن یا پژوهشگر بودن یا در واقع کسانی بودن که سابقه تدریس در دانشگاه در رشته عروسکی داشتن.
صحیح.
ولی بعدتر به دلیل خب حجم زیاد مقالات و کسانی که به صورت در واقع پیشنهاد خودشون وارد کار شدن اضافه شدن، مثل بچه هایی که مثلا فارغ التحصیل ارشد عروسکی بودن پیشنهاد کردن که دوستان در پروژه باشن، که خب طبیعتا اول نمونه ترجمه ها در واقع دریافت شد صحبت شد و بعدتر در واقع اضافه شدن. در نهایت ما یه تیم 20 نفره.
بسیار عالی. خانم دکتر اسکندر نژاد، خیلی کوتاه چون زیادم وقتتون رو نمیخوام بگیرم، گذشته از در واقع موضوع دانشنامه جهانی نمایش عروسکی، راجع به نمایش عروسکی ازتون میخوام سوال کنم. ابتدای صحبتاتون خودتون فرمودین که نمایشنامه عروسکی یه مقدار و نمایش عروسکی یه مقداری محجور مونده و اشاره کردید که خب در سالهای اخیر یکم پررنگ‌تر شده و به اهمیت بیشتری بهش داده شده، اما از سرکار عالی به عنوان یک متخصص در این حوزه میخوام سوال بکنم که اهمیت حوزه عروسکی اصلا چی هست؟ چرا باید بهش بیشتر توجه بشه؟ چرا باید از پس پرده بیشتر درش بریم و کجاها میتونه تاثیرگذار باشه برامون؟
این سوال به نظرم خیلی سوال مهمیه و فکر میکنم به خصوص همکاران من در دانشگاه خیلی در رشته عروسکی پیرامونش بحث کردن و مقالاتی تنظیم کردن.
بله.
ببینید، مثلا اینجاست که ما نمایش عروسکی رو خیلی محدود میشناسیم، یعنی برای ما شناخت حوزه عروسک صرفا به یک شیء متعارف که ما اسمش رو میتونیم بذاریم عروسک محدود شد. ولی این کتاب اتفاقا من سر کلاس پریروز و بچه‌ام گفتم زندگی کاری من در نمایش عروسکی به قبل و بعد از این دانشنامه تقسیم شده، بخاطر اینکه متوجه میشدم که چقدر جهان معنایی عروسک وسیع تره،
چقدر جالب،
چقدر کارگردانهای دیگر رو حتی میشه عروسکی خون، به رغم اینکه در فضای دست کم دانشگاهی و اجرایی ایران این کارگردانها در فضای تئاتر غیر عروسکی تعریف شدن. امکان ویژه و نامحدودی است نمایش عروسکی برای بازیگران، کارگردانان. به نظرم برای این که حتی زمانی که داریم، من خب چون بازیگری هم درس میدم، با مقاله فون کلاس درباره تئاتر عروسکی شروع میکنم که اصلا میگه چرا بازیگرهای عروسکی، یعنی چرا عروسکهای نخی بهتر از بازیگرهای در واقع از گوشت و پوست و استخوان هستن. یعنی این مال 1830، یعنی حلوش ابتدای قرن 19، ما الان در سده 21 در ایران تازه شاید این بهش فکر میکنیم. یه ذره باید به نظرم جدی تر حوزه در نظر گرفت.
فکر میکنید که مسئولیت چه کسانی هست خانم اسکندر؟ حالا یه کسانی که خب مسئولیت اجرایی دارن، در واقع ممکن هست که بیشتر در حوزه کارهای مدیریتی هم متخصص باشن تا اینکه اشراف به این حوزه داشته باشن، اما برای بالنده تر شدن و بیشتر شناساندن این حوزه به نظرتون چه کسانی مسئولن؟ چه کسانی باید بیشتر کار کنن؟ چه کسانی باید دغدغه مندی هاشون رو بیشتر بهش بپردازند؟
ببینید، به هر حال اون سیاست‌گذاری کلان تئاتر به نظرم میبایست نگاه جدی‌تری داشته باشه. ببینید، ساده‌ترین تبعیض به نظرم اینه که جشنواره عروسکی دو سال یک بار اتفاق میفته، این دو سال یک بار برگزار میشه. ولی فرض کنید مثلا رویدادهایی، حالا مثل جشنواره‌هایی که میشناسیم تعدادشون کمی، معمولا سالانه هست. به نظرم از اینجا انگار که میدونید یک جور حاشیه است، یک جور در حاشیه نگه داشتنشه. فکر میکنم شاید کاری که میشه اتفاق بیفته سفارش ترجمه در واقع کتاب های تراز اول در حوزه تحلیل نمایش عروسکی، با اینکه رفرنس خیلی کمه واقعا. این شما سرچ بکنید شاید دو سه نفر هستن در ایران که انقدر عمر و وقتشون رو، همکارانم رو من عرض میکنم، گذاشتن روی سلامت باشین، گذاشتن روی نمایش عروسکی. انگار که حتی اگر کسانی علاقه بهش نشون دادن، بعد از مدتی یه سرخوردگی براشون داشته، چون خیلی دیده نشده کار، خیلی وجودش تاثیرگذار در نظر گرفته نشده، اینها کنار رفتن. و اینکه فکر میکنم به نمایش عروسکی بزرگسال میبایست یک توجه جدی بشه.
منم خیلی موافقم.
بله، انگار که آره، فقط برای کودکان تعریف میشه که قطعا حوزه بسیار ضروری و جدی، ولی تنها حوزه نیست. بله،
طبیعتاً
اون حوزه مشخص. ببینید، من یه چیزی که داشتم پیدا میکردم این بود که مشخص یک، حالا اسمشو بذاریم هنرمند، بذاریم مخترع، کسی که پدر علم رباتیکه، مشخص یک فردی از آسیاست. و بعد سوال میشه که چرا وقتی میرسیم به سده 21 ما دیگه اثری نداریم در جهان در رویدادهای معاصر، به رغم اینکه ما ظرفیت هاشو داریم. اصلا شما نگاه کنید در حماسه ها، در داستان ها، چقدر شخصیت ها، درباره فضای فانتزی لزوما صحبت نمی‌کنم، چقدر این ظرفیت رو دارن که به ما اصلا بدنهایی برای کار بازیگران معرفی کنن، بدنهایی برای ساخت عروسک معرفی کنن. به نظرم ما از یه مجموعه خیلی درخشانی غافل هستیم.
بسیار امیدوارم که این قفلتمون کمرنگتر بشه. همونطور که خب میدونیم تو سالهای اخیر شما اشاره کردین توجه به حال تا حدی بیشتر شده، از این پس هم بیشتر باشه با حمایت‌های مسئولان در سطح کلان همونطور که شما اشاره کردید و البته همکاری متخصصان این حوزه مثل سرکار عالی و دوستان و اساتید و هنرمندان دیگر این حوزه. خیلی متشکرم ازتون سرکار خانم دکتر غزل اسکندرنژاد استاد دانشگاه و